بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بعد از اینکه روایات مربوط به دیه قطع رأس میت و همینطور مربوط به اعضا و جوارح اینا که استفاده می شد خواندیم، حالا بایست ببینیم که اقوالم که عرض شد این صاحب جواهر چه فرمودند، در اون موارد اختلاف چه بایست اختیار کرد. در صفحه 384 از جلد 43 ایشان گفته که المسألة الثانیه فی قطع رأس المیت المسلم الحر مع دینار، در قطع رأس میت مسلم حر 100 دینار. علل مشروع بین الاصحاب ولعن الخلاف که ما خلاف روایتش خواندیم، ول انتصار خواندیم، ول قنیه. قنیه یک کتابی است که از این جهت بسیار خوبه که مسائلی را ذکر میکنه که مورد اتفاق اصحابه، از این جهت از اونجا هم ایشان استفاده کرده. علی اجماع علیه عن الخلاف والانتصار والقنیه علی اجماع علیه، مطلب اجماعی است. مضاف الی حسن حسین ابن خالد، خبر حسین ابن خالد را که خبر دوم با 24 بود که سندش هم دیروز بحث کردیم زیاد، ایشان از اون تعبیر کرده به حسن. در مبانی تکمله تعبیر شده به صحیحه حسین ابن خالد. بحث در این است که در دو نفر در سند بودند که محمد ابن حفص بود که حسین ابن خالد بود. محمد ابن حفص، اگه محمد ابن حفص باشه که وکیل ناحیه بوده سقس، گفتم از جامع الروات هم استفاده میشه که همونه، خلافاً لمبانی که میگفت محمد ابن حفص اون نیست که عرض شد دیرس. دیگه حسین ابن خالد، حسین ابن خالد خفاف یا حسین ابن خالد سیروفی، شما خود استفاده که حسین ابن خالد خفاف مبانی دیرس عرض کرده، گفتیم ولی جامع الروات می حسین ابن خالد خفاف نیست و اون یکیه، بنابراین خبر صحیح نمیتونه باشه، چون از هر طریق که باشه شیخ دو طریق داره، مثل حسین ابن خالد کلینی و حسین خالد، صدو حسین ابن خالد، حتی برقی فلم هاستن هم بالاخره حسین خالد میرسید، در تمام طرق منتمش حسین ابن خالد. حسین خالد هم که گفتیم حسین ابن خالد خفاف نیست که موسوقون به باشه، و اینجا خبر نمیتونیم بگیم صحیحه، هرچند مورد عمل فقها هست. صاحب جوار از اون به حسن تعبیر کرده به واسطه اینکه حسین ابن خالد سیروفی هم خب امامی ممدوح، از این جهت به حسن تعبیر دیه. حق هم میتوان گفت با همون صاحب جواره که این صحیح نیست خبر، بلکه خبر خبر حسنه، حسن حسین ابن خالد. البته باید توجه داشت که در مسالک و همینطور شهید ثانی فروزه گفته سلیمان ابن خالد، در هر دو از این کتاب شهید سنه که تو سلیمان ابن خالد، به این ظاهره که اشتباهی از ایشان باشه که سلیمان نیست، حسن ابن خالد، حسین ابن خالد. بله حسن، نه حسن حجت نیست، حسن اگر تنها باشه بدون عمل فقها نظر ما حجت نیست، خبر حجتی که صحیح باشه موثق، ولی حسن چون حسن موجب اطمینان نیست. حسن رباطش یا یکی از رواتش، چون نتیجه تابع اخص مقدمات اخص با سین، در این سند سلسله سند نتیجه همیشه تابع اخص مقدمات اخص با سین. کسی که حسن هست یعنی کسی که امامی ممدوح هست، نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم. امامی ممدوح کنیم وقت دروغ هم بگه مثلا، ما بایستی اطمینان پیدا کنیم به صدق. دام صدق اینست که یا امامی باشن عادل، یا اگر غیر امامی هم باشه وثوق داشته باشیم بهش، ثقه باشه. ولی حسن از این جهت حجت نیست، ولی حسن و ضعیف حجت نیست، ولی موثق و صحیح حجت. خب عمل اصحاب اگر باشه کم و ضعیف هم باشه اون روی عقدیم و جبران. حالا بالاخره این خبر را چند روز خواندیم، دیگه لازم نیست بخوانیم، فقط این است که صاحب جواهر چند جا اجتیاح را احتیاج نوشته، یعنی نسخه جواهر چند جا به جای اجتیاح یعنی ریشکن کردن از بین بردن، چند جا به جای اجتیاح احتیاج نوشته. این غلطه، باید این تصحیح کنید اجتیاح. خب چند جا این هست، خبر اول رو ایشان ذکر میکنه تا آخر. بله، در آخر این خبر اول که صاحب جواهرم بعداً اشاره میکنن، در آخر این خبر اول جریانی بود که اون شخص که مشغول حفر حفیره‌ای بود برای قوس دادن این میتی که قطع رأس و بعداً سرگیجه پیدا کرد و سرش گیج خورد، چشمش سیاهی رفت و اصطلاحاً بالاخره بیل در دستش تکان خورد و به شکم اون میت خورد و شکم را پاره کرد، در زیلش اینطوری است. حضرت فرمودن که این بایست کفاره بده. بله، این قسمت معمول به نیست، هیچ کس به این عمل نکرده، چون کفاره که اینجاست کفاره قتله، این میت دیگه، در میت کفاره قتل آمن الله. این نکته به دست میاد در اینجا که یک خبر ممکنه که چند جمله داشته باشه، اگر یک جهت اون خبر معرضون عن شد جهات دیگه از حجیت نمیافته. این خبر مشتمل بر چند حکمه، صدرش و وسطاش و اینا معمول بهه به حجت، ولی همین ذیل معرضون هست، یک نفر به این عمل نکرده که در شکافتن شکم میت اگه کسی اونم خطاعن این کفاره که ذکر شده. این است که این دلیل است که باید توجه داشته باشیم، ممکنه یک خبری دارای چند جمله باشه، بعد جملهاش حجت باشه چون مورد عمل است یا سند صحیحه یا موثقه، اما ممکنه همون خبر بعد جملهاش از حجت ساقط بشه، مثلا زیل این خبر که یک نفر به این عمل نکرده که داشت کفاره بده، باید دیه بده چون خطا هم بود، دیه خطای من داد. فان ملک کفاره داشت در ذات اتق رقبه یا صیام شهرین یا صدقه ستن مسکینان، نکسه نگفتین در شکافتن شکم میت کفاره به این ترتیب، کسی نگفته این کفاره هم کفاره قتل
دلالت هم همین.
بله
قتلش دلالت هم همین بوده.
بله همین به دلالت مربوط همین کارو کنم. یه خبر ممکنه که چند جمله داشته، هر جملهش به یک مطلب دلالت داره، و وقت اون جمله هایی که سندش صحیح هست یا معمولی به هست حجت میشه، و اون جمله آخه که دلالت داره بر چی؟ بر کفاره. این چون لم یقل به احد بل اعرض و ان، از این جهت این ذیل حجت نیست و این تنافی نداره که اگر یک جمله از حجیت بیفته لازم نکرده جمله های دیگه از حجیت بیفته، این تبعیض فی الحجیت میشه، و این تبعیض فی الحجیت اشکال نداره اینجا اینطوریه. خب این خبر اول. خبر دوم باب، خبر مرسل محمد ابن سباهی که خبر اول باب 24 بود که دیروز خواندیم، من تا دیروز که ما خواندیم را از وسائل خواندیم، یا دیروز یا پیروز از وسائل خواندیم، وسائل اون را تقطیع کرده بود. بعض جمله ها داره که لازم عرض میکنم که توضیح بدم، شاید بهتر باشه. این تقطیع نشده است. انا صادق علیه السلام قال اتر ربی ابا جعفر المنصور، ربی حاجب و دربان منصور دوانیقی است. ربی آمد پیش ابا جعفر منصور دوانیقی و هو خلیفتان، منصور همون منصور خلیفه است، فتواف بقال یا امیر المومنین مات فلان مولا کل باره، گفت فلان مولا در اینجا این غلام نیست، من این دوست و اینا مرتبط بوده با این فلان خدمتگزار شما، دی شب دنیا رفته، فقط افلانون مولا کل رأسه، بعد موته فلانی هم که باز اونم از خدمتگزاران شماست، بعد از مردن سرش از بدن جدا کرده، پس تشات و غضب و غضب تکان خورد، استشات تکان خوردن غضب آلود شدن، پس تشات منصور و غضب قال فقال لابن شبرمه و ابن ابی لیلا و عدت من القضات و الفقها. اونجا خب در حضور منصور ابن شبرمه که قضات عام است، ابن ابی لیلا اینا بودن، و عدت از قضات و فقها ها گفته ما تقولون فی هذا، چی میگید کسی که بعد از مرگ سر کسی از بدن جدا کنه چه باید کرد؟ فکلون قال ما عندنا فی هذا شیئون، فجعله يردد المسأله، مسأله هی تکرار میکرد منصور و یقول اقتله املا، بکشم اون شخصی که این سر رو بریده یا نه. منصور میگه اون کسی که سر بریده اون رو بکشم یا نه، و یقول اقتله املا، اون کسی که سر بریده اون رو بکشم یا نه. فقال ما اننا فی هذا شیء، قال فقال له بعضهم قد قدم رجل الساعه. امام صادق علیه السلام وارد مسعا شد، مسعا اون محل سعی بین صفا و مروه است. فقال بعضهم قد قدم رجل الساعه فان كان عند احد شيء فعنده الجواب في هذا، وهو جعفر بن محمد علیه السلام. فقد دخل المسعا، داخل شد به محل سعی، گفتن اگه چیزی باشه در این مسعا جوابش پیش امام صادق است. وقال الربيع اذهب اليه وقل له لولا معرفتنا بشغل ما انت فيه لسالناك ان تاتينا. ربيع گفت برو به حضرت بگو که اگر ما نمیدانستیم که شما شغلی الان داری میخوای سعی کنی بین صفا و مروه، به تو میگفتیم بیای پهلوی ما. بله، ولكن عجبنا، ولی نمیخواد بیاد جواب بده. لولا معرفتنا بشغل ما انت فيه لسالناك ان تاتينا، ولكن عجبنا في كذا و كذا، ولی نمیخواد بیاد جواب. قال فاتاه الربی، ربی آمد و هو علی المروه فابلغه الرساله، سعی میکرد بین صفا و مروه، به مروه که رسل آمد و گفت. ولی عبد الله صلی الله علیه قد ترا شغل ما انا فی، و بودن که تو میبینی که من مشغول سعی هستم کار دارم. و قبل کلفقا، این عبارت باید درست خواند، و قبل کلفقا، پیش تو فقها هستن، و قبل کلفقها و العلماء فسألهم، پیش تو فقها هستن و علماء از اونا بپرس. قال رو قصد سألهم فلم یکمندهم فی شی، ربی گفت منصور پرسید جواب نداشتن. قال فرد دخلی، آمد دوباره پیش منصور، منصور دوباره برگرداندش، منصور برگرداند ربی را دوباره پیش حضرت. قال اسألو که الا عجب کنه، سوال میکنم که باید جواب بدی. فلیسن دلقون فی آزا شیعون، قوم چی ندارن. قال عبد الله صلی اللہ علیہ وسلم حتی افرق من معنفی و صبر کن که من سعی را تمام کنم. فلما ما فرق فجلس فی جانشا، سعی بعد تواف را اینا تمام کرد و حضرت نشستن در مسجد حرام. قال ربی اذهب الی فقل له، بله. بعد آمد ربی پیش حضرت، حضرت گفتن که به ربی گفتن برو به منصور بگی و 100 دینار باید، کسی که سر بریده و 100 دینار بده. فقل له علیه ما دینار، بله. قال فابلغه ذلک، ربی برگشت و فرمایش حضرت به منصور رساند. فقال له، بعد اون فقها گفتن فسألو کیفه سار علی مهدی، بپرس که چرا 100 دینار شد. ولی عبدالله صلی اللہ علیه وسلم فن نطفت 20 دینار، فن علقت 20 دینار، فن مزغت 20 دینار، یعنی نطفه 20 و علقت 40 و مزغه 60 و عزم 80 و لحم 20 میار روش 100 دینار. سم منشن و خلقن آخر که بعدا روح دمیدش، و حاضر با میتون رو منزلته قبل این فقطی روح بعد نومه جایینن 100 دینار باید باشه. فرجع الیه فاخبر اول جا فاعجب هم زاله، فقال ارجع الیه و سلح دنانر لمن هیه، این پول مال کی باید باشه، این دیه یه لورثه اولا رحمت الله صلی الله علیه و سلام لیس لورثه فی شیون انما هذا شیء صار علی فی بدنه بعد یا حج بها ان، او گفت صدق بها ان او یسیر فی سبیل من سبیل الخیر. خب این هم معلوم است. اینا عرض کنم که بعد مسئله دیگه اینجا اختلاف که مسئله تا اینجا روشنه در قطع رسم اگه 100 دینار ثابت، ولیکن در اینجا یک مخالف داره میکنم صدوق است فلفقی، اینجا نوشته مقنعه ولی زاران غلط باشه، این مخالف در اینجا صدوق است فلمن رسول فقی. صدوق یه چیزی گفته، صدوق گفته که اگر در اون وقتی که زنده بوده قصد داشته بکشه موفق نشده، مثلا بعد از مردن کشته، باید همون 1000 دینار رو بده. اگر این طور نبوده 100 دینار. چه تفصیلیشان داده، تفصیل میده در قطع رسم میت بین این که اگر زنده بوده میخواسته بکشه و نکشته، حالا کشته، همون دیه ای کامله باید بده، اگر نه 100 دینار. بعد لیکن ما از الان کل قانه فیلم محکی گل فقی مقنه غلطه، ان الجانی این قطع رسم میتن کان یرید و قتل و فی حیاته فعلی هدیتو حیان و الا فمعت دینار. اینجور گفته، این چرا اینجور گفته؟ این خواسته جمع کنه بین اخبار، اون اخبار یه اخبار داریم که خب میگه مثل این خبر اول که خواندیم میگه 100 دینار، یک دست اخبار میگن که نخیر حرمت هم میتن اشد من الحی یا کل حی، اینا خواسته جمع کنه به اینا، گفته که اونجا که 100 دینار میگه اونجاست که بعد از مرگ رفته و سرش برید. اونجا که میگه مثل حی است و اشد، اون میگه که در زندگی قصد داشته بکشه، نکشته، حالا کشته. اونجا همون به اندازه زنده بودنش، یعنی 1000 دینار مثلا باید بده. این اینجوری جمع کرده به این اخبار. صدوق بعد سال جواهر میگن که خب این درست نیست، اینجور جمع کردن. البته برای شاهد جمع روایت دیروز خانی ذکر میکنم، میگن اینجور جمع کردن درست نیست. چرا؟ برای اینکه میگن که اونطور که شیخ جمع کرده بهتره. شیخ جمع کرده گفته به این که اون روایت که میگن که حرمته و میتن که حرمته و هو حیون، میخوام بگن دیه داره، نظر به اصل دیه دارن در مقابل عامه که هیچ قائل نیستن. اما اون که اشهد میگه معناش این است که عقوبت شدیدتر داره و ملازمه این است بین عقوبت شدید و دیه بیشتر. ممکنه از لحاظ عقوبت نفر میت را اگر رفته باشه سرش بریده باشه، خداوند متعال در قیامت هم عقوبت شدید نسبت به اون داشته باشه. این نظر به عقوبت، شدت عقوبت داره. خب برای خاطر میت است در دنیا رفته و دست و پایی نداره و خود رفته کشتن اون، خب معلوم است که این حاکی از یک قساوت قلبی، از یک پلیدی خلاصه بیشتری است. عقوبت بیشتر داشتن ملازمه با دیه بیشتر داشتن نداره. این است که شیخ اونجور هم که الا ان المتجه حملها کما ان الشیخ الا ارادت متن من دیه، مراد از دیه همان 100 دیناره. و ان اشدیه لا توجب التصارف دیه، اشدیت باعث نمیشه که دیه اون میت با دیه حی مساوی باشه. اشدیت نظر به عقاب و عذاب داره. خب اینم اینطور باید باشه، بله هم شاهد جمعین است اینطور باید باشه. مسئله دیگه این است که در قطع جوارحش هم به حساب دیته. در قطع جوارحش، اعضاش، دست و پا و چشم و گوش، همه اینا به حساب دیشه. یعنی در اونجایی که حر و زنده باشه، خب اونجا دیه 1000 دیناره. اعضا را هم نسبت به اون 1000 دینار، که نصف نصف 1000 دینار، ثلث ثلث 1000، ربع ربع 1000 هم که داشتیم دیگه. ولی اینجا بایستی نصف 100 دینار، ربع 100 دینار، ثلث، اینجا میزان 100 دیناره. حساب نسبت همان نسبته، ولی اونجا ملاک 1000، اینجا 100.
بله.
این الان باید بیارویت به خاطر اون نیتش که اگر این زمین هم سرش رو میبردیم.
خاله یعنی میخواید فرمایید که چون قصد داشته سرش ببرد،
نظر خدا آقای
جنگی صدوق اینطور، صدوق اینطور میگه بله، ولی خود درست نیست. برای خاطر اینکه ما بخوایم بین اخبار جمع کنیم، شاهد جمع میخواد، با فکر خودمان که نمیتونیم بین دو تا خبر جمع کنیم، بایستی شاهد جمع باشی. به عرف اگر عرضه کنن، عرف جمع کنه بینشان به هازه ترتیب، به این جمع عرفی نیست. جمع بین عام و خاص جمع عرفی است که خاص مخصص عامه. جمع بین مطلق و مقید جمع عرفی است، برای اینکه مقید مطلق تقیید میکنه، اینا رو جمع میگن جمع عرفی. جمع بین حاکم و محکوم جمع عرفی است. مثلا که وقتی دست اهل عرف دو دلیل را، عرف متحیر نیمانه، احد همار قرینهی بر تصرف الاخر میگیره. این جور جمع را میگن جمع عرفی. غیر از این جمع ها باید شاهد جمع از روایات اهل بیت علیهم السلام باشه، نباشه میشه جمع تبرعی. جمع تبرعی قبول نداریم. مثلا یک خبر میگه سمن العذرت صحتون، یک خبر میگه لا بسه بیل عذره. خب این تو با هم تعارض میکنن دیگه. اون میگه صحتون، میگه لا بسه بیل عذره. اگر بیایم حمل کنیم اون که صحتون میگه بر عذره غیر معقول لام، اون که میگه لا بسه بذره مکلم، این چه جمعیه؟ این جمع جمع تبرعی، این درست نیست. اینجور جمع ها که شاهدی از اهل بیت نیست، چون مطلق و مقید نیستن. جمع دلاله مطلق و مقید عام و خاص میگن. جمع دلاله اونجاست که مطلق و مقید باشن، عام و خاص باشن، ازهر و ظاهر باشه، نص و ظاهر باشه، وارد و مورود باشه، حاکم و محکوم باشه، دارن میگن جمع دلالی. دست اهل عرف بدن جمع میکنه. اما اینجا متعارضین و متباینین هن. یکی میگه لا بسته ای برازه کنه لا بکنه سمن از سختون، اینجا هیچ جمع دلاله وجود نداره. نه مطلق و مقیدن، نه عام و خاصن، هیچی نیستن دیگه. جمع دلاله اینجا نیست. اگر کسی باید اینطوری جمع کنه، یکی اونجا که صحت نگه مراد غیر معکر لحمه، اونجا که لابعصه میگه اونجا مراد معکر لحمه. این میشه جمع تبرعی، یعنی جمع دل بخواهی با فکر خودمان. این نماز اینطور جمع که جمع تبرعی است، تا شاهد جمع از اهل بیت از روایات نباشه نمیتونیم اینجا جمع کنیم.
چرا خداوند آدم عباد و سباد را حفظ یا خالد اومان رو که پس میگه این کسی 50 سال 60 سال عمر کرده اما سوابش یا عبادشون یا خالدون هست، یا شاید به خاطر این بوده که شما این اگه هر چند سال دیگه میخواست باشد را عبدم بود همین راهش میگه، یعنی راهش همین بود گناه یا سباد جرداش هم این است. این چون که الان دستش رسیده این مرده است،
بله.
اگر زنده هم بود تو خواب بود سرشو میبرید،
بله.
اما الان مرده شو سرشو بریده،
بله. اینا رو روایاتی که مربوط به نیت بحثی است که خود نیت مجرد از عمل آیا عقاب داره ثواب داره، بحث مفصلی هست. بله؟ نه بله. قصاص قبل از جنایت که نمیشه باشه که، این قصد داشت بکشه ولی خب نکشت، نمیتونیم که بگیم. اصلا به این که بحث نیت اینجا نمیخواییم پیش بکشیم که آیا نیت خودش مجرد از عمل عقاب داره یا نه، ولیکن فقه ما مبتنی است برای اینکه شخص قصاص قبل جنایت نمیشه. حالا قصد داشته بکشه که نکشته که نکشته، میتونیم اونم بگیم میگیم ازش یه انسان کامل بگیریم. بله در حال زندگی اگر دستش میرشید میکشته، این دست نرس نکشته. ما میدانیم، میگم درست نیست به فتوای ایشان، ما اشکال به ایشان داریم، میگیم برای اینکه فرمایشان مستلزم چیه؟ قصاص قبل از جنایته. فرمایشان مستلزم است که قبل از انجام یک عملی ازش پول بگیریم، دیه بگیریم.
بعضی از مراجع قرای نیت
کردن اونجا رو بخوری ولی خود ما قصاص شدی. خب بحث دیگه است اونجا، علتش اینه. ما امروز چهارشنبه است، خواستم این صحبتی هم بکنم. عرض کنم به این که اونجا علتش اینه، علتش اینه، توجه کنین اون نکته خوبی است، توجه کنین عزیز. علتش این است که در روزه گرفتن انسان بایستی قصد کنه از قبل از طلوع فجر تا غروب امساک کنه، توجه کنین قصد کنه تداوم داشته باشه امساک. قصد کرد روزه بخوره چه؟ اون از بین رفت. اون از این جهته چون یعتبر در صوم نیت امساک از طلوع فجر تا کی؟ تا غروب. در بین که قصد کرد بخوره ولی اون نخونه، چی شد؟ چی به هم خورد؟ قصد. اون از اون جهته، اون از اون جهته روزه اصلا به هم خورد، اون بحث دیگه است. خب بله بله اون بحث دیگه است، اون مربوط به دیگه است که اون نیت لازمه در صوم، بحث صوم به هم خورد، چون صوم اینه، صوم قصد الامساک از طلوع فجر تا غروب دوامن و مستمرن استمرار رو به هم زدید، اصلا روزه نیستید. اون از اون جهت، نه جهت نیت عقاب دارین، بحثا رو نباید به هم دیگه خلق. خب حالا بالاخره اینجا انشالله تا روز شنبه انشالله ما جواهر رو مطالبش مطالعه کنید، این مقدارش هم که عرض شد بغیره مطالعه کنید تا مطلبی داشته باشیم عرض میکنیم. خب اما چهارشنبه است و مطلبی که میخواستم عرض کنم امروز، فکر کنم که مطلب را از اینجا ما شروع کنیم که یکی از تعالیم مهم اسلامی مسئله اتحاد، وحدت و اتحاد مسلمانان و بیشتر بلایایی که دامنگیر جامعه اسلامی شده تا کنون در نتیجه پشت پا زدن به این تعلیم مهم اسلامی و نداشتن اتحاد در مقابل داشتن اختلاف بوده. خب آیات قرآن کریم مثلا برای این نمونه، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها کذالک بین الله لکم آیات لعلکم تهتدون. آیه 103 از سوره آل عمران، سوره سوم قرآن. خلاصه قرآن در اینجا امر میکنه مسلمان ها را به این که همشان به حبل الله که همون قرآن و پیغمبر هست چنگ بزنن و تفرق اختلاف نداشته باشن. بعد تذکر میگه نعمت خدا را به نظر بیارید که شما با هم اختلاف داشتید، در نتیجه گرایش به اسلام فاصبحتم به نعمت اخوانا. این نعمت بزرگی است که مسلمان ها با هم اتحاد داشته باشند. بعدش اختلاف رو میخواد نشان بده چطوریه. اختلاف این است که کنتم الا شفا حفرت من النار، بر لبه پرتگاهی از آتش. اختلاف داشتن، زندگی کردن بر لبه پرتگاهی از آتش، هر آنی احتمال و خطر سقوط انسان را، انسانها را تهدید میکنه. در سوره انفال 3 آیه هست، آقای طباطبایی رضوان الله علیه فرمایند که در این 3 آیه 6 دستور استفاده میشه. مسلمان ها در برخوردها هر وقت این 6 دستور را عملی کردن موفق شدند و جلو رفتن، و هر وقت این 6 دستور را پشت پا گذاشتن عملی چیز موفق نشدند و عقب ماندن و سقوط کردن. اون 3 آیه حالا این است که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتن فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، بعدش و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین، آیه بعدش و لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رعاء الناس و یصدون عن سبیل الله و الله ما یعملون محیط، آیه ارسلان 45 و 46 و 47 از سوره انفال. در المیزان جلد 9 صفحه 97 می‌فرمایند که این آیات سلاس مشتمل است بر 6 دستور که بر مسلمان رعایتش عند لقاء عدو لازمه. اول ثبات، اذا لقیتم فئتن فثبتوا، ثبات به فتح ثاب، ثبات جمع ثابته، انفرو خفافا نیست داریم که ثبات داریم اونجا خلی جمع ثابت، ثبات ولی به فتح ثاب به معنای استقامت و ثابت قدم بودن. یکی ثباته، به معنی ثبات قدم یعنی ثابت قدم بودن. دوم ذکر الله کثیرن، زیاد به یاد خدا، به یاد احکام خدا بودن. سوم طاعت الله و طاعت رسوله، اطاعت از مقام زعامت اسلامی. چهارم عدم التنازع، ولا تنازع و تفشلو، چون نزا و جش فشله، فشل و سستی و تذهب ریحکم و از بین رفتن و قوه و قدرت و غلبه است. بله چهارم این. و دیگر این که ان لا یخرج بطرن و رعاء الناس، وقتی میخوان طرف دشمن برن گام بردارن، تنها جهاد نیست، در برخوردهایی که در هر لحظه در سیاست و افکار پیش میاد نباید بطر و هوای نفس محرک انسان باشه و ریا و تظاهر محرک انسان باشه. یکی یصدون عن سبیل الله، یکی صد عن سبیل الله، و مجموع امور 6 دستورون حربیون جامعون لا یفقد من مهم دستورات حربیه شیئن، از مهم دستورات حربیه این شیخ چیزی فاقد نیست، یعنی جامع تمام دستورات برخورداست. و التأمل دقیق فی تفاصیل وقایع فی تاریخ حروب اسلامیه در زمان پیغمبر که بدر و احد و خندق و حنین غیر ذلک، یوزر امر در غلبه و هزیمه همیشه دایر مدار این 6 چیز بوده. هر وقت مسلمانان این 6 چیز رو در نظر گرفتن پیشرفت کردن، و هر وقت که مراقبت نکردن، مسامحه کردن، رعایت نکردن، سقوط کردن و شکست خوردن. خلاصه این یک دستور بسیار بسیار بزرگی است. و الان هم در دنیا مسئله‌ای به وجود آمده که با سرنوشت مسلمان ها ارتباط خیلی محکمی داره، اونم مسئله فلسطینه. مسئله فلسطین یک مسئله است که باید سرلوحه تمام مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان دنیا باشه. بنده در یک کتابی به نام ما و مسائل روز که در سال 54 بلکه سال نخیر 44 44 45 45 سال 45 چاپ شده، 45 یعنی تقریبا 25 سال پیش از این، 25 سال پیش از اون وقتی در حوزه قم بیشترش هم شاید در همین جا بودی و مسجد اعظم رو خلاصه جلسه داشتیم بنامیم پاسخ به سوالات، سوالات مطرح می شد و ما جواب عرض می کردیم روزای پنجشنبه. بله اینا چاپ شد بعضیاشان، یکیش کتابی به نام ما و مسائل روزه، 3 جلد دیگه هم به نام پرسش و پاسخ اسلامی. به کیست؟ این اولین سوال است که فلسطین مال کیست؟ چند سطح از اونجا بنده نوشتم که حالا عرض کنم تا مطلب دیگه. نشین فلسطین سرزمین حماسه ها و شگفتی هاست، در طول تاریخ در میان امواجی از خون و تلاطمی از مرگ و پیکار ایستاده است. سرزمینی که هر چند سباهی همگام با ملت ستم دیدش، اسیر دست ستم و بیداد ظالمان و ستم پیشگان بوده است. تنها در آن روزگاری که در زیر سایه اسلام واقعی بوده است توانسته است نفس راحتی بکشد. فلسطین از آغاز تاریخش پایگاه الهام ربانی و پیامبران بزرگی را در دامن خویش پرورده. در حقیقت پلی است از سرزمین انسان‌ها به آسمان وحی و نبوت. فلسطین سرزمین خجسته که هر قدمش جای پای پیغمبری نیرومند و نیروبخش است. پیامبرانی همچون ابراهیم بت‌شکن و قهرمان موسی بن عمران کودک انقلاب، عیسی بن مریم زجدیده و تلاش کشیده، داوود و سلیمان و بالاخره پیامبر بزرگوار اسلام، اینا همشان به اون سرزمین قدم نهادند. سرزمینی که پیروان سه دین به او با نظر احترام نگاه می‌کنند. خداوند او را برگزیده. بقعه مبارکه و طور سینین و مسجد الاقصا در این سرزمین است. معراج پیغمبر اسلام از اون مسجد اقصا از اونجا صورت گرفته است. مسجد اقصا تا سال دوم هجرت قبلگاه مسلمانان بوده، یعنی 13 سال که پیغمبر اسلام در مکه بود به طرف بیت المقدس مسلمان ها نماز میخوندن. بعد از اون که هجرت کردن به مدینه، در مدینه هم تا 16-17 ماه بعد از هجرت به طرف بیت المقدس نماز میخوندن. بعد در موقع خواندن یک نماز، ظاهرا نماز ظهر خوانده بودن، نماز عصر میخوندن، یک مسجد است در مدینه، مسجد ذل قبلته، این که دو تا قبله داره، دو تا قبله معنیش همینه، یعنی دو تا قبله جایگاه دو تا. یکی طرف بیت المقدس، یک طرف کعبه است. اونجا وسط نماز جبرئیل امین علیه السلام پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و آله را از طرف بیت المقدس به طرف کعبه برگرداند. خلاص تا تقریبا تا ماه 17 بعد از هجرت. بنابراین بیت المقدس قبلگاه اولیه مسلمانان هست. بله، حالا در حال تاریخش خب خیلی مفصله، بالاخره اونجا یکی بحثای مختلفی هست. یکی از بحثای این هست که این مال کیست، حالا که سوال اصلا در اینه. خب این سرزمین قبلا محل و مسکن اعراب بوده. کنعان در همین سرزمینه که یعقوب در اونجا ساکن بوده و حضرت یوسف از اونجا به مصر برده شده است. اینا حضرت ابراهیم هم، خب این یعقوب اینا اولاد ابراهیم هم، خلاصه اینها سرزمین عرب است. بعد از اون البته در طول تاریخ آشوری ها قبل از میلاد مسیح حمله دارن، قتل عام تصرف کردن. بابلی ها کوروش از ایران حمله کرده اونجا را تصرف کرده و به همین طور بوده تا اینکه در زمان عمر لشکر مسلمان بالاخره بیت المقدس را و سرزمین فلسطین را تصرف کرد و از دست کفار گرفت. خب این که گفتیم که نفس راحت مدتی کشیده، مدتی خب در تحت اختیار مسلمان ها بوده. بعد از اون دوباره اروپایی ها به این فکر افتادن که این از دست مسلمان ها بگیرن. جنگ صلیبی، جنگ های صلیبی در حدود 300 سال طول کشید. این جنگ برخوردهای متعدد شد، 17 دفعه میان مسلمان ها و اروپایی ها روی فلسطین برخورد شده و میلیون ها انسان کشته شده است. و اروپایی ها برای خاطر این جنگ رنگ مذهب بدن، جنگ صلیبی نبودن که پاپ ها اعلان جهاد میدادن، حالا سه می آمدن برخورد میکردن، گاه اینا گاه اونا. 17 مرتبه که در تاریخ تمدن گستالوبون اونجا شرحش تا حدی هست. حالا سه چند 200-300 سال، در حدود 300 سال این جنگ صلیبی طول کشید تا بالاخره یکی از فرزندان رشید اسلام علیه صلاح الدین ایوبی اهل آذربایجان هست، این توانست که فلسطین دوباره نجات بده به طور کامل. به طور کامل اروپایی‌ها را از اون تارمار کرد و توانست که این سرزمین دوباره به آغوش اسلام برگردند. بله، این سرزمین همچنین در آغوش اسلام بود تا اینکه خب در آغوش اسلام بود تقریبا 600-700 سال در قلمرو به حکومت دولت عثمانی بود. دولت عثمانی دولت مقتدر اسلامی بوده. در زمان صفویه ایران در اینجا مانده بوده، بقیه کشورهای اسلامی همش قلمرو به حکومت دولت عثمانی بوده. پایتختش هم استانبول بوده. سلطان محمد فاتح که استانبول فتح کرد که اسمش عوض شد، اسمش قبلا کنستانتین بود، از همون دولت عثمانی است. دولت عثمانی میگم مناسبتی که اسم یکی از آبا اجدادین عثمان بوده، به این مناسبت دولت عثمانی با اونجا میگم. راسته 600-700 سال حکومت کردن. خب ترکیه فعلی بود و عربستان بود و مصر بود و مراکش و تونس و الجزایر و لبنان و بیروت و اردن و کشورهای خلیج، تمام اینها مال اونا بود دیگه، مال یک دولت بود. این قدیم دولت مقتدر بود و اروپایی‌ها ازش خیلی وحشت داشتن، تا بالاخره در جنگ جهانی اول اینا با هم دیگه متحد شدن و این کشور اسلامی رو بالاخره ساقط کردن، متلاشی کردن، این دولت مقتدر اسلام متلاشی کردن. و برای اینکه بعداً هم دیگه استعمارش و سلطه بر اون آسان باشه، لقمه لقمش کردن دیگه، لقمه لقمه کردن، قسمت کردن. خلاص مثل این کشور خلیج، مثلا هر کدامش مال یه نفر، این کوچیک کوچیک کردن، خلاص لقمه لقمه کردن که بلعیدنش خب راحت تر باشه. فلسطین در اون تاریخ بعد از جنگ جهانی اول کم کم انگلستان بر اونجا تسلط پیدا کرد. فبالاخره در سال 1947 میلادی اسرائیلی دولت به نام اسرائیل در اونجا به وجود آوردن. حالا خب خب میگیم خیلی مقدماتش زیاد میشه. خب اون موقع مسلمان اگر اون موقع با هم اتحاد میکردن، از حالا خیلی راحت تر میشد که جلو کارو بگیرن. ولی خب بالاخره حالا اون گذشته. از اون تاریخ بعد خب بالاخره این پایگاهی برای استکبار است و بعد انگلستان که سقوط کرد ضعیف شد، آمریکا جای اون آمد و الان خلاصه چند ساله که اینا دیدن، خودشان دیدن بین که از سیاست بازی و از صحبت و از کنفرانس و سمینار و جلسه و رفت و آمد کارشون حل نمیشه. خلاصه خودشان 4 سال شروع کردن به انتفاضه. انتفاضه یعنی تکان دادن. اینا میخوان که تکانی بدن به این سرزمین، به اهل این سرزمین، که دشمن رو بالاخره بیرون بکنن. خواب به موقعیت خیلی حساسه. این با سرنوشت همه مسلمان ها، با عزت همه مسلمان ارتباط داره. اگر در این کنفرانس در مادرید بخوان ترتیب بدن، در اونجا که مسلمان اینطور خواهد شد، خدا انشالله موفقشان نکنه. اونا اگر میخوان که مثلا به اسرائیل مشروعیت ببخشن، تثبیتش بکنن، هرچی باشه بالاخره. دولت‌های اسلامی هم با اون آمریکا و اینا همصدا شدن در این کار. دولت اسلامی به نام صلح، باید گفت از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان، از خیالات و هوا و هوس اینا خلاص متحد شدن. ولی ایران اسلامی البته معلوم است که نباید زیر بار این مطلب بره و این مطلب رو قبول بکنه. از این جهت موقعیت خب خیلی حساس است و مهمه. باید به این مطلب ما خیلی توجه داشته باشیم. و تمام جریان ها هم برمیگرده به این که باید ما سعی کنیم که اتحاد برقرار باشه. بالاخره همیشه در تبلیغات این مطلب تذکر داده بشه، سرلوحه مسائل باشه، فراموش نشه. و ما هم وظیفه داریم هر کجا صحبت میکنیم، مقتضی شد شما برادران و محترم سروران عزیز در هر کجا در صحبت های خودتان، که مسلمان ها روشن باشه که مطلب چیست. مطلب خیلی مهمه، این با سرنوشت و با عزت مسلمان ها ارتباط داره. خلاصه حالا یک تا حدیثی باز عرض کنم. یک حدیث در سنن ابی داوود، جلد 4 سنن ابی داوود، صفحه 111، کتاب الملاحم. در کتب حدیث مخصوصاً عامه باب ملاحم دارن، ما هم خب در 13 بهار اینو داریم. ملاحم جمع ملحمه است. ملحمه یعنی واقعه عظیمه، وقایع عظیمی که بعداً به وقوع خواهد پیوست از زبان پیغمبر صلی الله علیه و آله علیهم السلام روایت داره، ذکر شده اونا که مال پیغمبر بود. در جلد 4 سنن ابی داوود صفحه 111 کتاب الملاحم، باب فی تداع الامم علی الاسلام، اسم باب اینه، باب فی تداع الامم علی الاسلام. حدیث علاوه از سنن ابی داوود در مسند احمد ابن حنبل جلد 5 صفحه 278 مذکوره. حدیث این است که عن صوبان ابن بجدد در وزد عنصر، این از غلام پیغمبر، خدمتگزار پیغمبر بود. در سفینة البهار هم در ماده فا و واو و باو جلد اول درباره صوبان مطالبی هست. حالا سه صوبان نقل میکنه. صوبان قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلت الی قصعتها. پیغمبر فرمودن که نزدیک است که ملت های دیگر بر شما مسلمان ها حمله ور شوند، هجوم بیارن روی شما، همونطوری که خورندگان غذا به کاسه غذا حمله ور میشن. فا فقال قائل و من قلت نحن یوم ازن، یا رسول الله روز ما کم هستیم، از جهت کمی تعداد ما ملت های دیگه به خودشان جرأت میدن که بر ما حمله بر بشن. قال لا بل انتم یوم ازن کثیر ولکنکم قصان که قصان السیل، شما اون روز زیاد هستید ولی مانند کف های روی آب هستید. سیل که حرکت میکنه، موج ها که حرکت میکنن روی امواج کفهایی هست. خب معلوم است کفها در برابر موج اسیرن، از هر طرف موج حرکت کنه این کفها رو انطرا متر میبره. دولت های اسلامی متأسفانه اینطوری شدن واسه از دست دادن ریشه خودشان که اسلام است و ایمانه و گرایش به کفر و ذلت در مقابل استکبار. کقصا السیل لکنکم قصان کقصا السیل ولینزعن الله من صدور عدوکم المهابت منکم ولیغذفن الله فی قلوبکم الوهن. در نتیجه اختلاف شما خداوند عالم از سینه دشمنان شما ترس از شما را سلب میکنه. دشمنان شما در شما نمیترسن و در دلهای شما خداوند در نتیجه اختلاف وهن و سستی ایجاد میکنه. ولینزعن الله من صدور عدوکم المهابت منکم ولیغذفن الله فی قلوبکم الوهن. فقال قائل یا رسول الله و ما الوهن؟ قال حب الدنیا و کراهیت الموت. اون سستی که در دلهای مسلمان رایت نه چیه؟ محبت دنیا، محبت جاه و مقام و منصب و دنیا. به واسطه همین محبت دنیا و جاه و مقام یکم کراهیت موت، ترسیدن از مرگ و شهادت، این باعث میشه وهن در دلهای مسلمان پدید میاد. همین وهن باعث میشه که زمینه‌ای برای تسلط دشمن و پیشرفت افکار دشمن به وجود میاد. خداوند انشاءالله تعالی مسلمان ها را متحد کنه و بیدار کنه و انشاءالله اون کنفرانس به نتیجهش خودش نرسه، انشاءالله که نخواهد رسید. انشاءالله خداوند.